ساعت 14 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در این مجله نیمروزی در کنار همکارانم، امروز شنبه 25 آبان برابر است با 16 ماه نوامبر 2021 میلادی، با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنونم کیان. درود شنوندگان گرامی. مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش با 115 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از کسب رأی اعتماد مجلس باز ماند. در روزهای گذشته برخی سوابق و فعالیت‌های مسعود فیاضی از جمله نقش او در نوشتن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و همچنین نسبت فامیلی او با شهردار کنونی تهران موضوع انتقادهایی از انتخاب او در رسانه‌ها بود. آقای فیاضی دومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش است که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت ایران قصد بازگشت به برجام و یا رسیدن به توافق جدید را ندارد. همزمان یک وزیر پیشین و سیاستمدار نزدیک به بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل در برابر ایران تنها مانده و باید پیش از آن که آخرین فرصت از دست برود به ایران حمله کند. از سوی دیگر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل برای ابراز ناخشنودی از تلاش آمریکا در بازگشت به برجام از دیدار با رابرت مالی خودداری کرد. در همین حال به نوشته یک روزنامه اسرائیلی برخی از مقامات اسرائیل به این نتیجه رسیدند که یک توافق ناقص با تهران بهتر از نبود توافق است. به باور آنها از طریق احیای توافق آمریکا با ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی میتواند نظارت دقیق تری بر برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در دیدار مجازی با شی جین پینگ رهبر چین گفت امیدوار است صحبت بی‌پرده‌ای بر سر حقوق بشر و مسائل امنیتی داشته باشد. در این دیدار که از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، جو بایدن و شی جین پینگ بر مسئولیت خود در قبال سایر کشورهای جهان برای اجتناب از درگیری تاکید کردند. جو بایدن گفت مسئولیت رهبران چین و ایالات متحده این است که رقابت میان دو کشور به درگیری منحرف نشود. شی جین پینگ نیز گفت چین و ایالات متحده به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به افزایش ارتباطات و همکاری دارند. آمریکا و چین در مورد منشأ همگیری کووید 19، قوانین تجارت و رقابت، گسترش زرادخانه هسته‌ای پکن و فشار فزاینده آن بر تایوان اختلاف نظر دارند. دو قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه روز دوشنبه در جریان سفر مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به تهران تمایل خود را برای تقویت روابط دو کشور ابراز داشتند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. مولود چاوشوغلو در حساب توییتر خود نوشت در دیدار با ابراهیم رئیسی درباره روابط دو کشور در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و مبارزه با تروریسم و آخرین تحولات منطقه گفتگو شده است. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با همتای ترکیه خود گفت تحولات افغانستان، لزوم گسترش ثبات و امنیت در غرب آسیا و توجه به سیاست منطقه‌ای دو کشور از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مطرح شد. پنتاگون روز دوشنبه ایران را متهم کرد با یکی از هلیکوپترهای نیروی دریایی خود به رفتاری ناامن و غیر حرفه‌ای دست زده. به گفته وزارت دفاع آمریکا این هلیکوپتر در فاصله 23 متری یک کشتی جنگی ایالات متحده در خلیج عمان پرواز کرده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت هلیکوپتر ایرانی دور ناو آمریکایی سه بار چرخیده و حتی مدتی در فاصله 3 متری سطح دریا به حرکت خود ادامه داده است. به گفته او این حادثه که روز پنجشنبه 20 آبان رخ داد هیچ تأثیری بر عملیات ناو آمریکایی نگذاشته است. نیروی دریایی آمریکا مرتب آنچرا که برخوردهای ناامن و غیر حرفه‌ای با نیروی دریایی ایران در خلیج فارس و خلیج عمان توصیف می‌کند گزارش داده است. کیان
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش. تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما رساند. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را میتوانید بر روی وبسایت رادیو فردا.com هم پیگیری کنید. اما در آغاز نگاهی داریم با آنچه در این مجله نیمروزی همکاران ما برایتان در نظر گرفتند. تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافق دو طرف برای سفر رافائل گروسی به ایران خبر داد، هرچند هنوز تاریخی برای این سفر اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ترکیه به ایران سفر کرده است، این در حالی است که عملیات استحکامات تازه هرچه بیشتر در مناطق مرزی با ایران از سوی دولت ترکیه همچنان ادامه دارد. و اینکه نماینده جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرد. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه ما باشید. زنگ تکمیل کابینه ابراهیم رئیسی در آخرین روزهای پایان مهلت 3 ماهه‌اش برای معرفی تنها وزیر جامانده از کابینه، یعنی وزیر آموزش و پرورش، به صدا در نیامد. محمد زرقامی با ماست تا جزئیات بیشتری از رأی اعتماد ندادن نمایندگان مجلس 11 به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بگوید. محمد، برای ما بگو در جریان رأی اعتماد گرفتن در مجلس شورای اسلامی چه گذشت؟
سلام می‌کنم کیان به تو و به شنوندگانمون. اول بگم که خب این رأی گیری که برای دومین بار بود، یعنی وزیر آموزش و پرورش اگر یادمون باشه وقتی آقای رئیسی آقای باغگلی رو معرفی کرد، او هم رأی نگرفت و در روزهای پایانی مهلتی که رئیس جمهور داشت به هر حال نام آقای فیاضی رو اوورد به عنوان وزیر آموزش و پرورش تا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی بگیره. اما یک تفاوت شکلی رو ما شاهد هستیم در نوع آرایی که برای این دو چهره در اصل نمایندگان به صندوق‌ها ریختند. ببینید، اگر نگاه کنیم به تعداد نمایندگانی که شرکت کردند در رأی گیری برای آقای فیاضی، شاهد این هستیم که 260 رأی مأخوذه بوده که 115 رأی موافق بوده، 140 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع. و وقتی مقایسه میکنیم با آرایی که آقای باغگلی آورد، در اونجا تعداد آرای مأخوذه بیشتر بوده، یعنی 286 رأی بوده. اما وقتی مراجعه میکنیم به آمار آرای موافق با وزیر آموزش و پرورش، یعنی آقای باغگلی که اولین گزینه دولت 13 بود، 76 رأی موافق بوده و 193 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع. یعنی فاصله خیلی نمایانتر بوده نسبت به وزیر کنونی که پیشنهاد شده بود و رأی اعتماد نگرفت. اما یک نکته نباید فراموش کنیم که در مورد آقای فیاضی، از زمانی که نام آقای فیاضی مطرح شد، مسائل متفاوتی پیرامونش به میون کشیده شد و همین موجب شد که اصلا کمیسیون آموزشی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده بود، حتی در دیداری که داشت به این نتیجه رسیده بودند که آقای فیاضی نمیتونه گزینه مناسبی باشه. در جریان رأی اعتماد دادن به آقای فیاضی هم بسیاری از همین مسائلی که در کمیسیون آموزشی مطرح شده بود باز به میون کشیده شد و فضا رو به سمتی برد که آقای فیاضی علی‌رغم اینکه تلاش کرد که بتونه مجاب کنه نماینده های مجلس رو که به او رأی اعتماد بدن، و حتی ابراهیم رئیسی هم باز تلاش کرد بگه که بهترین گزینه رو انتخاب کرده، این مسئله نتونست تاثیرگذار باشه. شاید به دلایل اینکه اگر نگاه بکنیم امروز به برخی از روزنامه‌های چاپ تهران که نگاهی کردن به پیش از معرفی وزیر، این نکته رو می‌بینیم که مسئله انتصاب‌های فامیلی، چیزی که در این چند روز بسیار مورد نظر بوده و برخی از اون دفاع کردن از جمله روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز منتقدانی پیدا میکنه در روزنامه جمهوری اسلامی و به نوعی تلویحا شاید مسئله آقای فیاضی که نسبتی رو داره با آقای زاکانی میتونه روش سایه بندازه. در کنار این نکات دیگری هم بوده که اگر سوالی هست که من پاسخ خواهم بدم.
محمد، ظاهراً مخالفان در مورد عدم رأی اعتماد خودشون در این مجلس چگونه استدلال کردن؟
به این مخالفان اصولاً نوک پیکان انتقاداتشون رو به بی‌تجربگی آقای فیاضی گرفتن، یعنی به سمت اینکه آقای فیاضی شرایط کافی رو برای به عهده گرفتن این پست نداره و اعتقاد داشتن که او از بدنی آموزش و پرورش نیست و به طور مشخص بعضی از اونها خیلی هم تند این مسئله رو مطرح کردن و در جایی مثلا محمد باقری نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی گفت که این انتخابی که دولت کرده یک نوعی به گفته او توهین و دهنکجی به آموزش و پرورشه. همچنین محمد وحیدی که عضو کمیسیون آموزش هست صحبت کرد و گفت که بیش از 20 ابهام نسبت به آقای فیاضی وجود داره. به طور کل اشاره نکرد که این ابهام ها چه مسائلی رو در بر میگیره، اما گفت که با کلیگویی نمیشه اداره کرد شرایط کشور در شرایط کنونی رو. از طرف دیگه کسانی بودن که مدرک تحصیلی آقای فیاضی رو مورد توجه قرار دادن و گفتن که ایشون جز فقه چیز دیگه ای تو مدارک تحصیلیش دیده نمیشه. اما من فقط یک خلاصه ای از موافقان بگم اگر اجازه بدید، میدونم فرصتمون هم زیاد نیست. اینکه موافقان اصولا یک چیزی رو مطرح کردن روی این قضیه که ایشون مخالف سند بیستی هست. میدونیم سندی که بسیار بحث برانگیز بود در ایران، سند یونسکو، و از طرفی گفتن که وقتی که ما میبینیم که رسانه های به گفته این گروه از نمایندگان خارج از کشور در مورد ایشون به گفته اونها تخریب رو آغاز میکنن، این به این معناست که ما یعنی گزینه مناسبی رو معرفی کردیم و از این در وارد شدن و از آقای فیاضی دفاع کردن.
سپاسگزارم. محمد زرقومی همکار ما در رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما موضوع مذاکرات هسته‌ای هم در خصوص برجام همچنان مطرح است. تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافق دو طرف برای سفر رافائل گروسی به ایران خبر دادند، هرچند هنوز تاریخی برای این سفر اعلام نشده. نازافرین میرزا خلیلی در این ارتباط گزارشی داره که جزئیاتون رو می‌شنویم.
در حالی که ایران و قدرت‌های جهانی برای از سرگیری مذاکره‌های احیای برجام در وین آماده می‌شوند، تهران اعلام کرده که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، احتمالاً به زودی به ایران سفر می‌کند. حدود 3 ماه پیش، پس از اینکه تهران در آستانه نشست پیشین آژانس با تمدید نظارت بر برخی فعالیت‌های هسته‌ای موافقت کرد و رافائل گروسی عاقبت توانست برای گفتگو بر سر مسائل حل نشده به تهران برود، قدرت‌های ارائه قطعنامه علیه ایران به شورای حکام را لغو کردند. با این حال این مسائل همچنان حل نشدند. فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا و آژانس همچنان خواستار توضیح ایران درباره دو موضوع مهم هستند: توضیح درباره آثار اورانیوم یافت شده در 3 تأسیسات اعلام نشده و اجازه دسترسی بازرسان آژانس به کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ تأسیسات کرج برای تعویض و نصب دوربین‌های نظارتی. این کارگاه حدود 6 ماه پیش هدف یک اقدام خرابکارانه قرار گرفت و یکی از 4 دوربین آژانس در آنجا از بین رفت. ایران حافظه دوربین را پس نمی دهد و آژانس خواستار توضیح ایران در این باره شده. جمعه گذشته رافائل گروسی در یک نشست خبری گفت که همچنان منتظر دعوت ایران است تا بر سر فهرست بلند بالایی از مشکلات حل نشده گفتگو کنند.
این باعث تعجب است و من این را آشکارا میگویم، چرا که روی خطابم به آنهاست. فکر میکنم باید خیلی زودتر از این چنین تماسی برقرار میشد. تا زمانی که دعوت رسمی را دریافت نکردم نمیتوانم مطمئن باشم. بنابراین امیدوارم به آنجا بروم و فهرست بلند بالایی از مواردی که باید بر سر آنها گفتگو کنیم را به بحث بگذاریم.
تنش بین تهران و آژانس بر سر این مسائل حل نشده میتواند مذاکره های احیای برجام را که قرار است 8 آذر برگزار شود تحت تاثیر قرار دهد. تنش های پیرامون احیای برجام رایزنی های واشنگتن در منطقه را هم مختل کرده. رسانه های اسرائیل گزارش دادند که نفتالی بنت، نخست وزیر این کشور، با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که در جریان سفر منطقه خود به اسرائیل رفته، دیدار نخواهد کرد. این رسانه ها مدعی شدند که این تصمیم نخست وزیر اسرائیل با هدف تاکید بر مخالفت قاطع این کشور با هر شکلی از احیای برجام گرفته شده. با این حال میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، به همه طرف‌های مذاکره یادآوری کرده اقدامی انجام ندهند که احیای این توافق را با مشکل بیشتری روبرو کند.
بر آستانه از سرگیری گفتگوهای وین بر سر برجام، بسیار مهمه که از اقدامها یا لفاظیهایی که میتونه تلاش برای عادی سازی شرایط پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و همچنین لغو تحریم‌ها رو پیچیده کنه پرهیز بشه.
با وجود شش دور گفتگوهای غیر مستقیم تهران با دولت جو بایدن، این دو کشور همچنان بر سر اینکه چه گام‌هایی باید برای احیای برجام برداشته شود اختلاف نظر دارند. تهران خواستار رفع کامل تحریم‌ها پیش از بازگشت این کشور به تعهدات برجامیش است.
این نسخه‌ای که در همسایگی،
با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که دولت ابراهیم رئیسی هم رونق اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها را دست کم گرفته و هم توان دولتش را برای دور زدن آنها بیش از واقعیت موجود تصور می‌کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارش‌ها در مورد ایران را پی می‌گیریم. وزیر امور خارجه ترکیه آنطور که پیشتر گفته شد به ایران سفر کرده. این در حالی هست که عملیات استحکامات تازه هرچه بیشتر در مناطق مرزی با ایران از سوی دولت ترکیه همچنان ادامه دارد. در این ارتباط گزارشی است از مهیار طهماسبی.
همزمان با ورود مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به ایران، رسانه‌های ترکیه از کشف بیش از 557 کیلوگرم هروئین در استان وان این کشور در هفته گذشته نوشتند و تصاویری از استحکامات و امکانات جدید الکترونیکی به کار رفته در مرز زمینی ترکیه ایران منتشر کردند. همان منطقه‌ای که مدت هاست ترکیه در حال تکمیل دیوار مرزی 300 کیلومتری در آن است. مولود چاوشوغلو اما در دیدار با همتای ایرانیش لبخند به لب داشت، از رشد 71% روابط تجاری در سال جاری خبر می داد و برای اطمینان از دوستانه بودن فضا شناختش از شعر فارسی را به رخ می کشید.
یکی از مهمترین نام‌ها در شعر معاصر ایران سهراب سپهریه. در یکی از شعرهای مشهورش میپرسه خانه دوست کجاست؟ من مانند همیشه با بودن در تهران خود رو در خانه دوست حس کردم. از این میهمان نوازی گرم شما متشکرم.
آقای چاوشوغلو از پیشنهاد جمهوری اسلامی به ترکیه برای تهیه نقشه راه همکاری‌های بلند مدت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این سند در حاشیه اجلاس سران به امضا برسد. وزیر خارجه ترکیه مبارزه با قاچاق، مهاجرت غیرقانونی و مسائل مرزی را از موضوعات اصلی این سند عنوان کرد. علاوه بر این به نظر می رسد که ترکیه بیش از همیشه به همکاری جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان کرد خود حساب باز کرده است. امریکا در سفر یک ماه پیش وزیر کشور ترکیه به ایران در دیدار با احمد وحیدی وزیر کشور ایران مطرح شده و اسناد و پیمان نامه های هم امضا شده بود. روز گذشته و در جریان دیدار با آقای چاوشوغلو، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم از توافق با همتای ترکیه‌ای برای تدوین نقشه راه همکاری‌های بلند مدت ایران و ترکیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این سند در جریان سفر آینده رئیس جمهوری ترکیه به ایران به امضا برسد.
در حوزه سرمایه‌گذاری‌های متقابل و فعالیت بخش خصوصی ظرفیت‌های فراوانی در دو کشور وجود دارد. در این حال موانع و مشکلات محدودی نیز در مسیر تجار دو کشور مورد شناسایی قرار گرفت که نسبت به رفع اون توافق کردیم در اسرع وقت اقدام لازم رو به عمل بیاریم.
نهایی کردن نقشه راه همکاری‌های بلند مدت و آنچه دو طرف مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته می‌خوانند در دیدار آقای چاوشوغلو با ابراهیم رئیسی هم از سوی رئیس جمهوری ایران مورد تأکید قرار گرفت. ایران سال گذشته سند بحث برانگیز همکاری 25 ساله را با چین امضا کرد. در حال حاضر در حال رایزنی با روسیه برای امضای سندی مشابه است و به نظر می‌رسد قصد دارد با ترکیه قراردادی مشابه امضا کند. با خروج اجباری شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای از ایران، ترکیه زمینه را برای حضور بیشتر در بازار ایران مساعد می‌بیند. از سوی ماه گذشته بار دیگر اتباع ایرانی با خرید 1256 خانه در صدر خریداران خانه در ترکیه قرار گرفتند. 15 آبان ماه رئیس جمهوری ترکیه سد ایلیسو بر روی رود دجله را افتتاح کرد. سدی که آبگیری و افتتاح آن در سالهای گذشته با اعتراضات رسمی دولتهای ایران و عراق همراه بود، اما افتتاحش واکنشی را از سوی هیچ یک از دو کشور بر نیانگیخت. آیا منافع مشترک دو کشور همسایه را به مدارای محتاطانه واداشته است؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
می رویم سراغ همسایه شرقی ایران، افغانستان. حسن کاظمی قومی، نماینده رئیس جمهوری اسلامی در امور افغانستان، برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرده است. در این ارتباط سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
استقبال مقام‌های طالبان از نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در فرودگاه کابل. حسن کاظمی قومی قرار است در این سفر سه روزه با شماری از مقام‌های طالبان از جمله محمد حسن آخوند رئیس کابینه این گروه دیدار کند. آقای کاظمی قومی در فرودگاه کابل نسبت به آغاز دوران جدید در افغانستان ابراز امیدواری کرد.
در 20 سال اخیر افغانستان در اشغال نیروهای نظامی آمریکا، مجاهدت مردم و مقاومت مردم اشغالگر را از این سرزمین بیرون انداخت. به کشور به دست متجاوزی فشار ویرانی شد. امروز قراره که به دست مردم و همت بلند مردم این کشور ساخته بشود.
سه ماه از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان در افغانستان می گذرد. هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته. افغانستان با یکی از سخت‌ترین اوضاع اقتصادی در 20 سال گذشته روبروست و حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش در این کشور شدت گرفته. اینجا در غرب کابل شماری از شیعیان هزاره قربانیان بمب‌گذاری هفته گذشته در این شهر را به خاک می‌سپارند.
مردم از امنیت روزی نیست. حالا یک حکومتی آمده که مردم امنیت شد تامین کنه، نه به یه حالت مثل حکومت سابقه. مردم هر روز با مرگ دست پنجه نرم میکنن.
ناامنی، بیکاری، بحران خشکسالی و ناامیدی نسبت به آینده صدها هزار شهروند افغانستان را به ناچار راهی کشورهای همسایه از جمله ایران کرده. شورای پناهندگان نروژ که یک سازمان غیر دولتی است، از ورود روزانه 4 تا 5 هزار افغان به ایران خبر داده و هم میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان حدود 300 هزار نفر وارد ایران شدند. سازمان بین المللی مهاجرت هم اعلام کرده که حکومت ایران در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را به کشورشان بازگردانده. اینجا در مرز اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان، پناهجویانی که به تازگی از ایران به ناچار بازگشتند از برخوردی که با آنها شده شکایت دارند.
میخواستیم بریم کرج که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما، که ما را در مسیر را گرفتن، زندانی کردن، اردوگاه بردن بدون کدام دلیل که پرسان کنه که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم. زندانی کردن، نانه او نمی داد، اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمی مان که برایم زنها را اشتکار را کلا گیرد، یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
ایران در سالهای اخیر میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر افغان بوده و مقامهای جمهوری اسلامی میگویند این کشور دیگر ظرفیت پذیرش پناهندگان افغان را ندارد. حسن کاظمی قومی در کابل به خبرنگاران گفته که باید دو کشور همسایه راه حل‌هایی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی افغان‌ها به ایران پیدا کنند. جمهوری اسلامی به غیر از موضوع پناهندگان، نگران قدرتگیری گروه خلافت اسلامی در افغانستان و کشیده شدن ناامنی‌ها به خاک ایران است. تهران همچنین امید دارد که با گسترش روابط اقتصادی با گروه طالبان در افغانستان اندکی از فشار تحریم‌ها بر خود بکاهد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در لحظات باقی مانده می‌پردازیم به شبکه‌های اجتماعی، اما قبل از آن یک آگهی کوچک.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همکارم بنیامین صدر در استودیو هستیم و قرار هست تازه ترین خبرها و واکنش های مخاطبان شبکه های اجتماعی رو به آگاهی ما برسونه. بنیامین، تازه چه خبر؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که همه در جریان هستن، این روزها بازخوانی وقایع خونین آبان 98 همچنان در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف ادامه داره. خیلی‌ها مشاهداتشون، خاطراتشون یا در واقع لحظاتی رو که ثبت کردن رو به اشتراک میذارن از وقایع دو سال پیش و کشته شدن ده‌ها و صدها تن از معترضان آبان 98. اما در این میون عده‌ای از هنرمندان هم کیان به تازگی کارهای اعتراضی خودشون رو منتشر کردن، از جمله مهدی یراحی یا توماج، یا برخی از هنرمندان مثل آرش صبحانی یا شادی امینی کارهای مرتبط خودشون رو دوباره در واقع بازنشر کردن که مرتبط هست با حوادث دیماه 96 و به خصوص آبان 98 یا واقعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، که این در فضای مجازی و بین کاربرها در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشته، به خصوص کارهای جدیدی که مرتبط هست به طور مستقیم با اعتراض‌های آبان ماه و در واقع بازگو می‌کنه اتفاقاتی رو که گذشته، خیلی در بین کاربرها بازتاب داشته. خیلی کاربرها این بحث رو دوباره مطرح کردن که آیا اساساً بایستی هنرمند مسئولیت پذیر باشه، مسئول باشه در قبال اتفاقات جامعه‌اش، ظلم‌ها یا کاستی‌ها و اشتباهاتی که اتفاق می‌افته در سطح خرد و کلان جامعه، یا باید فقط صرفاً به هنر به مقوله در واقع نوعی درآمدزایی یا کسب و کار حرفه‌ای نگاه بکنه. این موضوعی هست که همچنان محل مناقشه است در شبکه‌های اجتماعی و اغلب کاربرها حمایت کردن از هنرمندان مستقلی که به نوعی به تعبیر خود کاربران انگ حکومتی بودن رو به اونها نمیشه زد و مستقلانه در کنار مردم قرار دارن.
بنیامین، علاوه بر این موضوعاتی که تو گفتی، ترانه‌ها، کارهای هنری، این روزها آنطور که مشخصه ظاهراً موضوع پرچم هم در شبکه‌های اجتماعی دوباره داغ شده. چرا پرچم؟ موضوع پرچم چیست؟
درسته که بحث پرچم ایران بحثی است که محل مناقشه هست بین مخالفان و موافقان جمهوری اسلامی. خب طرفداران جمهوری اسلامی عمدتاً کسانی هستند که پرچم فعلی حکومت ایران، پرچمی که با نشانه الله اکبر همه میشناسن، اون رو در واقع مد نظر قرار میدن، پرچم رسمی که در ایران هست. اینها بیشتر متمایل هستند به جمهوری اسلامی و به نوعی حکومت مستقر. اما در بین مخالفان جمهوری اسلامی مناقشه هست که آیا اساساً پرچم اصلی ایران پرچم شیر خورشید هست که همواره پرچم ایران بوده از قرون متمادی و در چند سده اخیر، یا باید پرچمی بدون آرم و نشان رو تا فردای بعد از جمهوری اسلامی در محافلی که مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارن حمل کرد. این موضوع بحث برانگیز بوده. خب اغلب کاربرانی که مدافع پرچم شیر و خورشید هستن معتقدن که اساساً این پرچم ملی ایران است و به سلسله پادشاهی خاصی از جمله سلسله پهلوی مرتبط نمیشه و این پرچمی هست که پرچم ملی ایران هست و باید از اون حراست کرد، پرچمی که بعد از انقلاب 57 تغییر کرد به پرچم فعلی جمهوری اسلامی. اما برخی کاربرهایی که حالا به نوعی مخالف این موضوع هستن معتقدن که تا زمانی که حکومت تازه‌ای در ایران شکل نگیره باید بدون نام و نشان در واقع پرچم رو حمل کرد و فقط به همون سرنگ اکتفا کرد، چیزی که به لحاظ تاریخی خیلی از کاربرهایی که در این سطح مطالعه دارن در مسائل تاریخی بهش معتقد هستن، اینه که پرچم شیر خورشید و نماد شیر خورشید یک نماد ملی هست که به تعبیر اونها میتونه باعث همبستگی ملی و همگرایی همه کسانی بشه که منتقد و مخالف وضع موجود هست.
پرچم شیر خورشید ریشه در نهادها به اصطلاح موضوعات میتولوژی و اسطوره‌ای ایران داره.
دقیقاً کسانی که تو این حوزه کار میکنن روی این موضوع هم اشاره کردن.
خب سپاسگزاریم بنیامین صدر همکار ما در رادیو فردا در مورد تازه ترین موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی انعکاس پیدا کرده بود و واکنش کاربران این شبکه‌های اجتماعی برای ما میگفت. به لحظات پایانی این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. برای شما فعلا لحظات خوب و خوشی رو آرزو داریم تا مجله بعد از ظهر رادیو فردا.